هفته آخر خونده می شد و این دهم رمضان مسیح می شد بهتر
بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول استاد شایری 17/1/92 بحث تزاهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر المعین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد مرجحات باب تزاهم بود. مرجعات باب تزاهم، اهمش و یا مثلا تنها مرجع باب تزاهم، ترجیح به اهمیت است. ما سایر مرجعات رو نپذیرفتیم، یعنی بعضیشون اصلا مرجع نیستند و بعضیشون مرجع هستند ولی مرجع باب تزاهم نیستند، مثل ترجیح مشروط به قدرت عقلیه بر مشروط به قدرت شرعیه، که در اون مواردی که درست هست این ترجیح که بحثش قبلا گذشت، در واقع از باب تزاهم خارج میشه موضوعش. اونی که باب تزاهم هست و مرجعش هست اهمیت اولا، اونم اهمیت به مقداری که حد فاصل دو واجب لازم المراعات باشه، یعنی شارع اون مقدار رو اهتمام لزومی نسبت بهش داشته باشه، اگر نه اون مقدار نباشه استحباب ترجیح. در باب ترجیح به اهمیت، یک بحث جایی هست که اهمیت یک واجب به اون مقدار احراز شده، یک موقعی هست نه، اهمیت یک واجب احراز نشده ولی تنها یکی از دو واجب احتمال اهمیت درش میده، واجب دیگه یا مرجو هست یا مساوی است. یک راه تکلیف، یعنی دوران هم بین دو تا شیء هست که یکیش یا راجع هست یا مساوی، اون یکیش یا مساوی است یا مرجو. این یه صورت دیگه این که هر دو احتمال اهمیت درش وجود داره ولی یکی اهمیتش احتمالش بیشتره، یکیش اهمیتش احتمالش کمتر هست. این هم صورت سوم. البته صورت چهارمی هم در واقع تصویر کردین، اگر اینجور اهمیت ها رو انسان قبول کنه، در واقع یه موقعی هست که دوتا واجب هست، یه واجب احتمال اهمیتش زیادتره ولی در فرضی که اهمیت داشته باشه مقدار اهمیتش خیلی زیاد نیست، یه واجب دیگه احتمال اهمیتش کمتره ولی اگر اهمیت داشته باشه فاصله خیلی زیاده. اینم یه صورتیه که باید تو این بحثا مطرح کرد. فرض کنید یه واجب هست احتمال داره درجه مصالحش 10 درجه باشه. 40% هم احتمال داره اهم باشه، ولی اگر اهم باشه خیلی اهمیت زیادی، مثلا 100 درجه اهمیت داشته.
این دو تا
با
هم ردیف
نیستن؟ یعنی مجموع این دو تا رو باید با هم سنجید.
خب چرا ما این دو تا رو میدونیم که اهم باشه؟ این دو تا
شیء یه واسطه تو باشه، دیگه خودم احتمال میدیم اهم باشه. اگر اهم باشه احتمال اهمیتش ممکنه اهمیت خیلی زیاد داشته باشه، ممکنه مثال بده چیده نداره که دیگه
محتمله دیگه.
یعنی ببینید بحث محتملی که اینجا هست، محتمل حد فاصله. یعنی ببینید اهمیت احتمال محتمل رو که ما میسنجیم، یه موقعی اون مقدار مسلمی که در هر یک از این واجبات قطعا ملاک دارن اون رو بذارید کنار. اگر یکیشون اهم باشه، حد فاصلی که وجود داره، این حد فاصل هم مهمه. این ببینید عرض بکنم، حالا عددیش رو عرض بکنم. یک واجب هست که احتمال داره که، حالا حد فاصل رو در نظر میگیرم، یک واجب هست احتمال داره 20 درجه اهمیت بیشتر داشته باشه. یعنی احتمال این که این 20 درجه باشه یه موقع 40%، اون یکی 60% احتمال داره. حالا احتمال تساوی هم در نظر بگیریم، سه احتمال داره، ممکنه هر دو مساوی باشن، مثلا 20% احتمال داره هر دو مساوی باشن، 30% احتمال داره اولی اهم باشه، 50% احتمال داره دومی اهم باشه. ولی اونی که 30% اهم هست، مقدار اهمیتش ممکنه 100 درجه باشه.
اختلافش
مقدار اهمیتی که با اون یکی داره. اون یکی که 50% احتمال اهمیت داره، با وجودی که احتمال اهمیتش بیشتر هست، ولی درصد اهم، یعنی مقدار اهمیتش فرض کنید 20 درجه ممکنه باشه. یعنی 20 درجه اهمیت به احتمال 50% به منزله 10 درجه قطعیه، این از جهت ارزش احتمالی. ولی اون 30% که 100 درجه هست، اون میشه به منزله 30. یعنی بنابراین اونی که احتمال اهمیتش بیشتر هست ولی مقدار اهمیتش کمتر هست، به طوری که حاصل ضرب مقدار اهمیت، حاصل ضرب مقدار اهمیت در مقدار احتمال اهمیت بیشتر باشه، او مقدم هست. اینه تو کلام آقای سعد اینها این صورت رو
باشه. به همین میزان ضرب این دوتا
به میزان ضرب این دوتا دیگه
مثلا بیشتر ارزش پیدا میکنه ولی احتمالش کمتر باشه.
نه، عمدش این ضرب اینها دیگه، ضرب احتمال اهمیت در مقدار اهمیت.
یعنی ما الان در این احتمال رو با محتمل در یک راستو
در نظر گرفتیم.
همین جور هم هست، محتمل بیشتر مورد نظر
نه
باشه.
نه هیچ فرق نه.
اگر از این حیث شارع اهمیت داده باشه، موندیم که شارع از کدوم حیث، یعنی کدوم رو مهمتر قرار داده. مثلا فرض کنید جهاد هست، پدر مادرش هم راضی نیست، میگیم اگر شارع جهاد رو مقدم کرده باشه و اهم جهاد باشه، جهاد خیلی درجهش بالاتر از مثلا
فرامنه بود. خب بله همینه، اگر جهاد حاصل ضرب مقدار اهمیت در احتمال اهمیت، این رو باید در نظر گرفت نسبت به حالات از شما در نکنه. اگه دو تا واجب داشته باشیم، یه واجب مقدار اهمیتش رو در نظر بگیرید، احتمال این مقدار اهمیت رو هم در نظر بگیرید، حاصل ضربش رو در نظر بگیرید. این حاصل ضرب اگر از حاصل ضرب احتمال اهمیت در مقدار اهمیتی که نسبت به واجب دیگه میره بیشتر باشه، اون مقدم هست. اون به این و اصلا ملاک همینه هست. تمام صور مختلفی که هست به دلیل که مثلا جایی که ما میدونیم فقط یکی اهم است یکی دیگری یکی اهم است، خب اونم همینه دیگه، چون اون میدانیم اهم نیست پس مقدار اهمیتش صفره، احتمال اهمیتش صفره، صفر ضرب در حالا هرچی هم خیلی چون صفره دیگه، احتمال اهمیت که نمیدید. ولی این تمام صور این هست در حتی موارد معلوم الاهمیه محتمل الاهمیه این هست، هر کدوم یعنی احتمال اهمیتش در مقدار اهمیت حاصل ضربش بیشتر باشه او مقدم میشه. حالا بنابراین که ما احتمال اهمیت رو ترجیح بدیم، ولی اصل این که اصلا احتمال اهمیت جزء مرجحات هست یا جزء مرجحات نیست، اون رو خب باید بررسی کنیم. اگر احتمال اهمیت ترجیح داده شد دیگه این بحثی که عرض کردیم پیش میاد.
شاید تو اصل اون حس میشه هر دو احتمال اهمیتشون باشه، فرقش با مساوی خارجه میگیم هم این احتمال داره اهمیت داشته باشه هم این احتمال داره اهمیت داشته باشه،
ولی یکی 30 درصد احتمال آره دیگه، آره دیگه، یکی 30 درصد یکیش 50 درصد. اینا آقای سعد اینا گفته که اونی که احتمال اهمیتش بیشتر هست بر اونی که احتمال اهمیتش کمتر هست مقدمه، که ما عرضمون این هست که نه، باید مقدار اهمیت محتمل رو هم در نظر گرفت، فقط احتمال اهمیت کافی نیست، اهمیت محتمل هم باید در نظر گرفت. اگر حاصل ضرب مقدار اهمیت در احتمال این مقدار بیشتر باشه بنابراین که احتمال اهمیت مرجح باشه اون مقدم است. خب اصل نه، حالا صور مثلا است، اصل بحث اینه که اصلا احتمال اهمیت ترجیح داره یا ترجیح نداره. آقای صدر یه سری بیاناتی رو ذکر میکنند برای اینکه احتمال اهمیت مرجح هست که ما اون بیانات رو تو جلسات قبل صحبت کردیم. موند کلام خود آقای صدر. آقای صدر می‌فرمایند که تحقیق اینه که ما می‌توانیم احتمال اهمیت رو مرجح بدانیم با این بیان که اصلا ما یه مقید لبی در هر خطابی قائل بودیم که خطابات لبن مقید هستند به اینکه مکلف اشتغال به مساوی یا اهم نداشته باشد، اشتغال به مساوی یا اهم نداشته باشه. ببینیم آیا واقعا مقید لبی این مقدار هست یا مقید لبی به یه نحو دیگری هست. ایشون می‌فهمند که ما ممکنه بگیم نه، اصلا مقید لبی این هست که انسان اشتغال به اهم معلوم یا اهم محتمل، مقید لبی اهم از اینه که اشتغال به اهم معلوم یا محتمل الاهمیه، جایی که اشتغال به محتمل الاهمیه هم انسان داشته باشه اونجا مقید هست. و در واقع در جایی که یک شیء قطعا اهم نیست، یک قطعا مفضول نیست، قطعا مفضول نیست یا مساوی است یا اهم است. این واجب مقید نیست به عدم اتیان به او، به تعبیر دیگه این واجب، واجبی که یا مساوی است یا اهم است، هیچ قید زائد نداره، اینو حتما شما باید بیارید. میگن چرا؟ میگن شما در جایی که هر واجبی رو که قید میخواستید بزنید میگفتید که این که قید داری میزنید، یعنی اطلاق دلیل نسبت به این واجب اطلاق داشته باشه، فرضی رو که انسان اتیان به واجب دیگر میکنه، اگر واجب دیگر مساوی باشد شما ترک اون واجب و اتیان به این واجب ترجیح بلا مرجعه، اگر اهم باشه اون واجب ترک اون واجب و اتیان به این واجب ترجیح مرجوح بر راجعه. بنابراین باید قید بزنید، بگید که به شرطی که اون رو انجام نمیدید این رو انجام بدید تا این مشکلات پیش نیاد. ولی در جایی که ما احتمال بدیم اون متعلق مورد نظر ما اهم باشه، این احتمال بدیم، شارع میتونه بگه که اون رو ترک کن بیا این رو انجام بده چون احتمال اهمیتش میده دیگه. این که بگیم عقل حکم میکنه که اگر شارع امر تعیینی به محتمل الاهمیه بده این یا ترجیح مرجوح یا ترجیح بلا مرجح هست، نمیاد. این احتمال کاملا میرود که شارع به محتمل الاهمیه امر تعیینی کرده باشد، چون به محتمل الاهمیه احتمال داره شارع امر تعیینی کرده باشد، بنابراین وجه نداره محتمل الاهمیه مقید بشود به واجب دیگه. پس در صورتی مقید می شود هر واجبی که احتمال اهمیت تعیینیش نره، ولی اگر احتمال اهمیت تعیینیش بره مقید شدن واجب به عدم اتیان به واجب دیگر بلا وجه هست. این محصل فرمایش آقای صدر. عرض بنده این هست که ببینید، این که شما میگید که شارع امر تعیینی کرده است به محتم به مقتضای اطلاق، حالا اولا یه بحث کلی داریم که این سبک فکرها درست هست یا درست نیست، اون اشکالات همون بحث مقید لبیست که اونا رو نمیخوایم وارد بشیم، اون اشکالات عام میداریم نسبت به اصل فرمایشات آقای صدر رو این نحوه تفکر، اونا رو در اون ابتدا مورد بحث قرار میدیم. آقای صد هی مقیدات رو انقدر ریز میکنه که مقیداتی که هیچ عرف غیر متعارف هم قابل فهم براش نیست، اینجور مقیداتی که ایشون ریز میکنه. قبلا مطلبش گذشت، هر مرد به خصوص این محدوده‌ای که ایشون برای این تغییرات درست میکنه که خیلی محدوده اصلا فهم و تصورش و اینها برای عرف و متعارف خیلی مشکل هست، اینا اصلا اصل این مدل فکر و اینجور تفکرات مدل فکرهای درستی نیست، اما اشکال عام هست که مقداری به صورت شفافتر و روشنتر در اینجور قیدهایی که غیر عرفی تر میشه، هرچی تغییر پیچیده تر بشه مقید کردن عقلی حکم به اونها پیچیده تر میشه، بنابراین این مشکل عمومی هست که اینجور تغییرات داره. حالا اون وارد اون بحثا نمیخوام بشم. بحث عمده‌ای که من میخوام عرض کنم اینه، ببینید اونی که محتمل الاهمیه هست اگر واقعا در متن واقع مساوی باشه، امر تعیینی شارع به او با وجودی که واقعا مساوی هست، آیا این صحیحه؟ پاسخش اینه که از جهت حکم واقعی، حکم واقعی دائر مدار تساوی و اهمیت واقعی است. حکم واقعی نمیتونید بگید که واقعا محتمل الاهمیت تعین داره. اگر قائل به تعین محتمل الاهمیت هم میخواهید بشید، باید به عنوان حکم ظاهری قائل بشید. بگید در جایی که حکم ظاهری شارع میخواد جعل کنه، خب در اینجا اون محتمل الاهمیت، چون احتمال اهمیتش میره، این احتمال اهمیت میتواند مرجح باشه و الا نسبت به حکم واقعی معنا نداره که احتمال اهمیت مرجح باشه. خب حالا با توجه به این نکته، معنای این مطلب اینه که اطلاقات خطاب رو شما هم ناظر به حکم ظاهری میخواهید بگیرید، هم ناظر به حکم واقعی. اینه تمام اطلاقات رو از یک حیث به جنبه حکم واقعیش ناظر بدانید، از یک حیث بعضی جنبه های حکم ظاهریش ناظر بگیرید. و این اگر صحیح هم بدانیم که به نظر، یعنی جمع بین نظارت دلیل واحد به حکم واقعی و حکم ظاهری رو جایز بدانیم عقلا، حالا بعضی ها جایز نمیدونن، مثل مرحوم حاج شیخ و مرحوم آزیا و اینها میخوام بگن که اینا در دو رتبند و نمیشه با هم دیگه جمع بشه، ما اون اشکالات رو نمی کنیم. یه جمع بین حکم ظاهری و واقعی در دلیل واحد عقلا جایز نیست، یه دلیل واحد نمیتواند به هم، ما اون اشکالات نداریم. ولی بحث ما این است که خلاف ظاهره، اینکه یک دلیل ظهور ادله این هست که ناظر به یا حکم واقعی هستن یا حکم ظاهری، اینکه هم ناظر به حکم واقعی باشن من جهت و هم ناظر به حکم ظاهری باشن من جهت اخرى، این خلاف ظاهر. من آخوند تو بحث قاعده طهارت ایشون سه تا اصل از اون اطلاقات ادله استفاده کرده تو بعضی از بیانات، تو بعضی بیاناتش دوتا که گفته هم استصحاب طهارت استفاده میشه، هم قاعده طهارت استفاده میشه، هم حکم به طهارت واقعی استفاده میشه. هر سه اینها، اینها مشکل عقلی ندارن، مشکل عقلی ندارن دو امثال اینها، ولی مشکل استظهاری دارن. ظاهر ادله این نیست که ناظر به جمیع این مراتب باشه. بحث سر این هست که با تقییدی که دلیل پیدا میکنه، اگر دلیل ناظر به اینجور تقییدات باشه، معناش اینه که این دلیل ما ولو به حکم عقل ناظر به هم حکم ظاهری باید باشه و هم حکم واقعی باید باشه. یعنی به این معنا بگه حکم واقعی به این هست که این شی اهم، یعنی عدم اشتغال به اهم یا مساوی قید حکم واقعی است. عدم اشتغال، عدم اشتغال به معلوم الاهمیه، به معلوم الاهمیه اون قید حکم ظاهری، یعنی در واقع اون قیدی که شما میخواید بزنید حکم واقعیش یه جور باید قید بخوره، حکم ظاهری یه جور دیگه باید قید باید بخوره. ما بگیم این اطلاقات هم ناظر به حکم واقعی هست و حکم واقعی یه جور میخواد قید بزنه، هم ناظر به حکم ظاهری هست، حکم ظاهری یه جور دیگه، یه همون استعمال لفظ اکثر از معنا به یه معنا هست که دلیل
این تو دلیل مهم یعنی این قید دلیل مهم وجود داره، یعنی میگه آقا این کار رو انجام ندید تو دو جایی این
ببینید دلیل اهم رو یه موقعی شما میگید دلیلی که محتمل الاهمیه است، اگر این محتمل الاهمیه واقعا مساوی باشه، محتمل الاهمیه حکم واقعیش این هست که اگر اون انجام نمیدی اینو انجام بده، ولی حکم ظاهریش این است که حتما باید اینو انجام بده. این حکم ظاهری
اینه که اینو انجام
حتما باید چه حتما باید اینو انجام بده.
اون یکی انجام بده
نه اینو محتمل الاهمیه رو اونی که محتمل الاهمیه هست
غیب تو نایه کنون دلیده
محتمل بحث این هست که
غیب تو نایه
محتمل الاهمیه ببینید محتمل الاهمیه ای که واقعا مساوی است در نظر بگیرید دو تا دلیل داریم این واجب واقعا مساویه ولی محتمل الاهمیه است در نظر ما نسبت به حکم واقعی این هست که اگر اون انجام نمیدی اینو انجام بده غیب داره و الا ترجیب الا مرجعه نسبت به حکم ظاهری نم که حتما باید اینو انجام بده چون محتمل فقط این محتمل الاهمیه است اون دیگه محتمل الاهمیه نیست شما در واقع این اطلاق دلیل رو هم باید ناظر به بیان حکم ظاهری بدانید وجوب تعیینی از توش در بیارید که هیچ قیدی نداره هم باید ناظر به حکم واقعی بدانید قید باید برش در بیارید و این اگر نگیم اشکال عقلی داریم در واقع یک نوع استعمال لفظ اکثر از معناست که دلیل واحد هم متکفل بیان حکم ظاهری باشد هم متکفل بیان حکم واقعی باشد استعمال لفظ اکثر از معناست ما استعمال لفظ اکثر از معنا رو به اصطلاح
عرفی
دو تا مشکل اینجا وجود داره دو تا مشکل وجود داره یکی این که دلیل واحد ناظر به هم حکم ظاهری باشد و هم حکم واقعی یه مشکله که این مشکل غیر از استعمال لفظ اکثر از معناست ممکنه شخصی استعمال لفظ اکثر از معنا رو به طور کلی جایز بدونه ولی اینکه دو تا معناش یکیش ظاهری باشه یکیش واقعی باشه رو جایز ندونه دیگه اینا در دو رتبه نمیدونم تعدد رتبه دارند و امثال اینها که مرحوم آزیا و مرحوم شیخ و اینها مشکلشون این است نه یه بحث استعمال لفظ از اکثر از معنا ولو در یه رتبه باشم ولو در یک رتبه باشم اونم یه مشکل دیگه‌ای وجود داره یعنی در واقع شما اینجا باید بگید دلیل واحد ناظر به دو تا حکم است اون دو تا حکمی که یکیش حکم واقعی است یکیش حکم ظاهری بنابراین باید دو تا مشکل رو حل کنیم هم قائل به جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا بشوید
یک سوالیه
اینجوری باشه یعنی چی
هست
دیگه
مثلا
جواب مثالی که فرمودید تعارض
ظاهری و واقعی
اینو معلومه سهولویه
مثلا
استعمال لفظ درش داره استعمال اکثر از معناست دیگه
باید شما معنای تعارض ولی از دو جهت بفرمایید
خب بعد معناش اینه که هر دو تا حکم دیگه
این معنا شما
نه دو تا حکم
این نشد
دو تا
یعنی ما نمی‌تونیم هم بگیم
بعد شما بعد جامعه که نمی‌خواید استعمال کنید بعد خصوصیاتش یعنی شما می‌خواید بگید که این
اونا مدعیان در جامعه استعمال شده ولی خب از چند چیز
حالا اون اگر بحث جامعه رو بخواید چیز کنید اون یک اشکالات دیگه‌ای وجود داره اون این که آیا بین مثلا حکم ظاهری و واقعی جامعه عرفی وجود داره یا وجود نداره
یه اشکالی شما
یعنی در واقع چند جور اینجاها اشکال چند سبک اشکال است من عرضم این هست که ما در واقع اشکالات ثبوتی نمیخواییم بکنیم اینجاها در واقع حالا من اشکالات چیزش رو اشکالات ثبوتیش رو فقط عنوانش رو عرض بکنم یه موقعی شما میگید که این لفظ ناظر به حکم ظاهری و واقعی هست به صورت مستقل این هم حکم ظاهری رو بیان میکنه هم حکم واقعی رو بیان میکنه که اون استعمال لفظ در اکثر از معناست و جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی هست در بیان واحد یه موقعی هست میگیم دال بر جامع بین حکم ظاهری و حکم واقعی هست اون استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست ولی بحث این هست که آیا بین حکم ظاهری و حکم واقعی یک جامعه عرفی که فقط مربوط به اینها باشه و جاهای دیگه رو نگن، این دوتا رو شامل بشه. اینا یه جامعه خیلی کلی دارن، هر دو شیعه، هر دو حکمان، هر دو اون جامعه رو نمیخواییم. یه جامعه ای که فقط این دوتا رو، جامعه ای که شامل اینا باشن، بیشتر از اونا شامل نباشن امثال اینها، یه همچی جامعه عرفی وجود داره یا وجود نداره، این مشکلاتی هست که وجود داره. عرض من این هست که ما حالا خیلی به بحثای ثبوتی و اینکه آیا واقعا اینا داره نداره این اشکالات، بعضیش درسته بعضیش درست نیست، خیلی نمیخواییم به اون جهات بپردازیم. بحث عمده ما این هست که اینا خلاف ظاهره، استظهار از ادله نمیشه کرد. ظاهر دلیل این هست که یا ناظر به حکم واقعی است یا ناظر به حکم ظاهری است، و ظاهر ادله این هست که به حکم واقعی ناظره. این که ناظر باشه به حکم ظاهری یک معونه زائده میخواد. دلیلی که میگه سله نسبت به این که حالا اگر کسی نسبت به وجوب صلات آگاه نبود، نسبت به وجوب صلات آگاه نبود حکمش چی است؟ به او اصلا ناظر نیست. یادم رفت اینو قبل از این بحث بگم، میخواستم بگم که اگر این مطلب شهید صدر اینها درست باشه، مطلب نه هیچ آدم نه عرض کنم خدمت شما، این که یک دلیل هم ناظر به حکم ظاهری باشه هم ناظر به حکم واقعی باشه، این خلاف ظاهره. ظاهر وقتی شما میگید که سله ناظر به این هست که نماز واجبه، اما حالا اون کسی که نمیداند نماز واجب هست یا نماز واجب نیست، او تکلیفش چیست؟ اون تکلیف رو دلیل دیگر باید متکفلش بشه. نه که باید عقلی هست، بحث باید عقلی نیست، بحث این که ظاهر دلیل این هست که این ناظر به اصل وجوب صلات هست، اما حالا صورتی که طرف شک کرد که نماز واجبه یا واجب نیست، اونو باید با ادله دیگه، ولو از باب اطلاقات مقامیه، اون حالا یه چیز دیگه است. اطلاقات مقامیه چی اقتضا میکنه؟ اطلاقات مقامی مجموع ادله، اگر حکم ظاهری شارع جهل نکرده باشه، نمیدونم رفع مالا یعلمون امثال اینا جهل نکرده باشه، اگر اینها جهل نکرده باشه، اقتضای ادله این هست که عرض کنم خدمت شما این دلیلی که میگه سله فقط ناظر به اصل وجوب صلات به عنوان یک حکم واقعی هست، اما اینکه شخصی که جاهل باشه، حالا جاهل به معنای جاهل مرکب، جاهل بسیط، اقسام جاهلی که وجود داره، هیچ یک از اینها رو این دلیل متکفلش نیست، یک دلیل دیگری باید اونها رو بیان کنه. و چی؟
اطلاق مقامی.
اونها حالا اطلاقات مقامی، حالا اینا بعد توضیح عرض میکنم. اطلاق مقامی های اینجا جاش هست چه نیست. و این یه نکته. بنابراین ادله ناظر به حکم صورت شک نیست. حکم صورت شک چیست؟ به نظر میرسه ادله براز اینجا رو بگیره. هیچ مشکلی از گرفتن ادله براءت نسبت به صورت محتمل و الاهمیه نیست. یعنی ما احتمال میدیم که محتمل و الاهمیه وجوب تعیینی داشته باشد، احتمال میدیم وجوب تعیینی نداشته باشه، مخیر باشیم. نسبت به تعیینیت وجوب اصل براءت جاری میشه، اصل براءت جاری میشه. اصل این که به تعبیر آخر این که اگر واجب مساوی یا محتمل المفعول، اون واجب آخری که یا مساوی است یا مفضوله، اگر اون رو نیاورده باشیم حتما باید واژه مورد نظر رو بیاریم. در صورت اتیان به اون واجب نمیدانیم این واجب هست یا واجب نیست. از براحت میگه واجب نیست، یعنی شک داریم در فرض اتیان به واجب آخر این شی واجب هست یا واجب نیست. براحت میگه واجب نیست، احتمال داره واقعا اهم باشه. اگر واقعا اهم باشه حکم واقعی بر طبق اون محتمل الاهمیه است، ولی احتمال هم داره مساوی باشه. همین احتمال مساوی بودن باعث میشه که ما قطع به وجوب تعیینی نسبت به محتمل الاهمیه نداشته باشه. اینجا براحت جاری میشه و به نظر میرسه که هیچ وجهی نداره که ما براحت رو اینجا جاری ندونیم. و عرض کنم خدمت شما تمام چیزهای دیگه هم که اگر ما عرض کنم خدمت شما بنابر مبانی دیگه هم که در بحث ما وجود داره، حالا چه مثلا مبنای حاجه ها که ایشون میفهمند که واجبات ناظر به ظرف تزاحم نیستند، خب دو تا ما واجب داریم، ظرف تزاحمش رو حکمشو باید از خارج استفاده کرد. ما اصل این که یک وجوب فل جمله اینجا وجود داره این مسلمه بر ما، اما این وجوب به نحو تعیینی متوجه اهم شده باشه ما نمیدونیم، براحت از اوجانیم. یعنی نسبت به وجوب تعیینی براحت جاری میکنیم و انشد قلت نسبت به وجوب محتمل الاهمیه اندل اتیان به واجب آخر این براحت جاری میکنیم. ادله براحت به نظر میرسه هیچ قصوری از شمول ادله براعت نسبت به محتمل الاهمیه وجود نداره و تو تمام بیان ببینید ما در واقع دو بیان اصلی وجود داره در ترجیح محتمل اصلا اهمیت بر غیر اهمیت. یک بیان این هست که اهم به اطلاق ادله تمسک کنیم، اونجور که شهید صدر بعد مطرح میکردن گفتن اهم وجوبش فعلی هست، وجوب مهم فعلی نیست، اهم رو باید ترجیح داد. ما در اینجا وجوب اهم فعلیتش مشکوکه، فعلیت وجوب اهم به نحو وجوب تعیینی مشکوکه، براحت جاری میکنه این اگر از اطلاق ادله بخوایم تمسک. یه بیان دیگه این هست که نه به اطلاق تمسک نمی کنیم، از باب ملاک میگیم اطلاق هم کار نداریم، دو تا واجب هست، یه واجبش ملاکش بیشتر هست، عقل حکم میکنه که اون ملاکی که اهمیتش بیشتر هست اون رو باید شما ترجیح بدید. این در صورتی هست که اون مقدار زائد ملاک قطعی باشه، عقل میگه اون ملاکی که قطعی هست شما باید قطعا از عهده او بردیهید، بنابراین این غیر از بحث به اصطلاح موارد شکی در محصله، موارد شکی در محصل، شکی در قدرت، اصل ملاک قطعیه، نمیداریم اون ملاک قطعی رو من میتوانم اتیان بکنم یا نمیتوانم اتیان بکنم. عقل میگه باید عذر داشته باشی، مجرد احتمال معذوریت نسبت به ملاک قطعی عذر حساب نمی شود، ولی ما نحنفی ملاک هم مشکوکه، یعنی ملاک زائد، ملاک زائد در محتمل الاهمیه هست که سبب تعیینش میشه، وجوب تعیینش رو به دنبال میاره و اون ملاک وقتی مشکوکه عقل هم هیچ گونه حکمی که نسبت به اون میکنه. ادله براعت عقلیه رفع مالا یعلمون اگر کسی قائل باشه و براعت شرعیه که خب دیگه همه قبول دارن اون بحثی نیست، این اونجا میگیره، به نظر میرسه که محتمل الاهمیه احتمال اهمیت جز مرجحات نیست. تمام استوار احتمال اهمیتی که امروز اول بحث عرض کردم، تمام سوال هم داخل در همین چیز هست. و به نظر میرسه که تنها اون چیزی که ترجیح هست محتمل قطع به اهمیت هست یا احتمال اهمیتی که ما میدانیم و اون اهمیتش زیاده. گاهی اوقات بعض چیزها هست، بعضی موارد هست که برایت جاری نمیشه. احتمال دماغ، عدله براعت نسبت به اموری که احتمالش هم عقلا منجزه، اونجا براعت جاری نمیشه. اگر احتمال اهمیت احتمال اهمیتی باشه که عقلا منجز هست، احتمالش هر چیزی که مانع اجراء براعت باشه عقلا، اینجا مانع. یعنی اگر در جایی شبهه بدوی، در موارد شبهه بدوی، آیا براعت رو میتونیم اجرا کنیم یا نمیتونیم؟ جاهایی که احتمال محتمل ما اینقدر زیاد هست که احتمال کمش هم تنجیز میاره، محتمل اینقدر زیاده که احتمال کمش حفظ فرض کنه جان مسلمان ها در کار هست، که اون احتمال ممکن احتمال خیلی کمش هم تنجیز بکنه. البته باز این دوتا با هم دیگه اهم چیز میشه، ضرب میشه. گاهی وقت فرض کنید یک در میلیون احتمال کشته شدن یک انسان هست، یک در یک میلیارد احتماله. اونا دیگه هر مقدار احتمال ضعیف در باشه، حاصل ضربش در محتمل هم چیزتر میشه، ارزشش پایین تر میاد. اگر به هر حال، یعنی عرض من این هست که احتمال اهمیت و محتمل این مجموعهش به گونه ای باشه که مانع عقلی اجراء براعت بشه، قبول. ولی بحث ما این نیست. بحث ما در جایی هست که اگر در یک موارد عادی باشه براعت جاری میکنه. حالا چون دوتا واجب با هم دیگه تضاهم کرده اند، میخوایید براعت جاری نکنه، نوجهی نداره. به نظر میرسه که احتمال اهمیت هیچی که سوارش به اصطلاح موجب تعیین نمی شود. اینجا باید قائل به تخییر بشیم و براعت از وجوب تعیینی محتمل الاهمیه اجرا میشه. این مسئله از ما. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. بحث دوستان برای فردا انشاءالله کلاس راهنما که دوستان هستن، اصل کلامی مرحوم آقای صدر رو که ما در اصل تضاهم مطرح میکردیم، اشکالاتی که ما به کلام آقای صدر در قسمت‌های مختلف داشتیم، بعضی اشکالات رو تو همون بحث طرح کردیم، بعضی اشکالات رو تو جاهای دیگه طرح کردیم. اینا رو اصل کلام آقای
دوشنبه شنفه یه همسر آقای اصول
راهنمای اصول دوشنبه است دیگه، یعنی پس فردا در واقع انشاءالله اونجا توجه داشته باشید.
اون بحثای آقای صدر، یعنی ما در واقع اشکالاتی که به مبنای آقای صدر داشتیم، اون اشکالات رو در جا بحث مختلف ما برگشتیم به اشکال مبنای آقای صدر.
اشکالات جمعی و مبنای آقای صدر.